ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان، جهان و برنامه آزادی و شنوندگان گزارش هایی داریم در مورد انفجارها در عین مینه ولایت کندهار، محکوم شدن آن توسط رئیس جمهور کرزی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیبزاده.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی حمله بمی دیروز در ولایت قندهار را که در آن بیش از 70 تن کشته و زخمی شدند محکوم کرد. پلیس جرگه افغانستان امروز روی قانون منع خشونت علیه زنان بحث میکند و در چندین حمله جداگانه در عراق حداقل 65 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله بمی در ولایت قندهار را محکوم کرد. در نتیجه دو انفجار پیهم در منطقه عینو مینه ولایت قندهار که مواد انفجاری در موترها جابجا شده بودند، 9 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. جنرال عبدالرزاق قمندان امنیه ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که در این حادثه که دیروز به وقوع پیوست در آن به شمول 3 پلیس 9 نفر کشته شدند. او گفت که در این رویداد 62 تن دیگر زخمی شدند. به گفته قمندان امنیه قندهار هدف این حمله پلیس منطقه عینو مینه بوده است، اما گفته می شود که این انفجارها بیشتر افراد ملکی را هدف قرار داده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از حامد کرزی گفته شده است که تروریستان با انجام این گونه حملات وحشیانه، غیر اسلامی و غیر انسانیشان ثابت کردند که به هیچ دین و آیین پایبند نیستند. در یک خبر دیگر میشنوید که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با وزیر امور خارجه آمریکا روی خط سرحدی دیورند، تنش‌های اخیر بین افغانستان و پاکستان و برخی مسائل دیگر گفتگوی تلفنی کردند. این موضوع در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است. اعلامیه درباره جزئیات این گفتگوی تلفنی چیز نگفته است. رئیس جمهور کرزی در حال با جان کری وزیر خارجه آمریکا در مورد خط دیورند و تنش‌ها با پاکستان صحبت می‌کند که ویلیام برونز معاون وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در کابل گفت که در موقف حکومت این کشور در ارتباط به خط دیورند تغییر نیامده است. معاون وزیر خارجه آمریکا در این مورد با اظهارات سفیر و نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان و پاکستان اشاره کرده که گفته بودند آمریکا این خط را به رسمیت نمی‌شناسد. قرار است پلیس جرگه افغانستان امروز روی قانون منع خشونت علیه زنان بحث کند. این قانون 4 سال پیش به شکل فرمان تقنینی نافذ شده و در همین مدت تعدیلات و اصلاحات نیز در آن وارد شده است. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان پلیس جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این فرمان تقنینی بعد از تعدیلات کمیسیون 18 گانه و کمیسیون امور زنان پس از بحث و اصلاحات پلیس جرگه آماده تصویب شده است. خانم کوفی میگوید پلیس جرگه با تصویب این قانون پیام سیاسی و امیدوار کننده ای را به مردم افغانستان می رساند. او در ادامه گفت
قانون منع خشونت علیه زنان توسط یک فرمان تقنینی لایق آغاز شده بود بود آمد به پارلمان و در کمیسیون امور زنان به اشتراک سایر کمیسیونات حال روی ازی بحث بود. فردا قرار است که قانون به آجنده پارلمان بره و روی ازی قانون بحث صورت بگیرد. با بسیار امیدوار هستیم که این قانون تصویب شود.
بحث روی فرمان منع خشونت علیه زنان در حال صورت میگیرد که گزارش‌ها از افزایش بدرفتاری و خشونت در برابر زنان در افغانستان خبر می‌دهند. در این اواخر سازمان‌های حقوق بشر و حامیان زنان نیز درباره خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند. و وزیر معارف افغانستان میگوید سعی میکند به کمک سازمان ملل متحد صدای شاگردان افغان به خصوص دختران مکتب رو افغان را به گوش جهانیان برساند. دکتر فاروق وردک قرار است امروز با ارینا بوکوا رئیس اداره یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد درباره معارف افغانستان ملاقات کند. او به رادیو آزادی گفت
توقعاتی که مدام ایرونا بکو داریم از جامعه جهانی که ما عضویتش داریم و حق ما سرش است از دخترای افغانستان هم دفاع بکند، آواز دختران افغانستان را هم به جهانیان برساند، به خصوص او دختران و اطفالی که به مکتب دسترسی ندارد.
رینا بوکوا رئیس اداره یونسکو دیروز وارد کابل شد و انتظار می رود که امروز با وزیر معارف افغانستان قراردادهای را به امضا برساند.
رادیو آزادی.
در حملاتی که ظاهراً مسلمانان سنی در عراق هدف بود، حداقل 65 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. دیروز در دو انفجاری که در نزدیکی یک مسجد مسلمانان سنی مذهب در منطقه بعقوبه در شمال بغداد رخ داد، 41 نفر کشته و بیشتر از 50 تن دیگر زخمی شدند. انفجار دیگر در آمریه، منطقه عمدتاً سنی نشین بغداد، به وقوع پیوست که 14 نفر در آن کشته شدند. در منطقه میدان در جنوب پایتخت حمله بمی مراسم تشییع جنازه سنی ها را هدف قرار داد که در نتیجه آن 8 تن کشته شدند و انفجار در شهر سنی نشین فلوجه در غرب بغداد باعث کشته شدن 2 تن گردید. در این اواخر عراق شاهد افزایش خشونت های فرقه ای بوده است. رویدرسیز نیروهای مسلح امریکا روسیه را به خاطر فراهم آوری راکت های ضد کشتی به رژیم سوریه مورد انتقاد قرار داده، گفته است که تدارک سلاح تنها جنگ سوریه را به وخامت خواهد کشند. جنرال مارتین دمپسی این کار مسکو را یک تصمیم متاثر کننده خوانده است. او گفت
این دست کم یک تصمیم است که رژیم سوریه را جرأت داده و رنج و عذاب مردم را دامدار خواهد ساخت. بنابراین این تصمیم نابهنگام بوده و مایه خیلی تأسف است. در این حال چک هگل وزیر دفاع امریکا که با جنرال دمپسی در یک کنفرانس خبری مشترک حضور داشت، از روسیه تقاضا کرد تا در مورد فراهم آوری کمک نظامیش به حکومت سوریه تجدید نظر کند. وی گفت جلوگیری از جنگ منطقوی در شرق میانه به منفعت هر دو کشور است. و مقامات امریکایی میگویند که در حدود 60 نفر در نتیجه تصادم 2 ترن با هم در ایالات شمال شرقی کنکتیکت امریکا زخمی شدند. با گفته این مقامات، این حادثه دیروز عصر دیروز به وقت محلی رخ داد. در مورد کشته شدن کسی در این رویداد خبر در دست نیست و تا اکنون هم دلیل این حادثه روشن نشده است. از توجهتون تشکر میکنم.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. تعداد زخمیان حادثه انفجار در عین المینه کندهار بیشتر شد. ولسی جرگه افغانستان در مورد فرمان تقنینی منع خشونت علیه زنان بحث میکند. نظر مکرر بر فساد اداری در افغانستان، آیا بیانات وزیر مالیه میتواند تا حدی این مشکل را حل کند؟ صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی در ولایات، مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. روسیه در مورد نارامی افغانستان بر از خروج قوای خارجی از این کشور نگرانی دارد. در نیمه دوم ساعت مصاحبه با وزیر معارف افغانستان در مورد قراردادهای امروزه با یونسکو و برنامه آزادی و شنوندگان. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی حمله بمی در ولایت کندهار را محکوم کرده است. دیروز در نتیجه دو انفجار همزمان در منطقه عین‌المینه ولایت کندهار که مواد انفجاری در موترها جابجا شده بود، 9 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. جنرال عبدالرزاق قمندان امنیه ولایت کندهار با رادیو آزادی گفت که در این حادثه 9 نفر کشته شده که 3 تن آنها پلیس بودند. تعداد زخمیان به 62 تن رسیده است. یک شاهد عینی میگوید:
اولی پواری و دوم پواری ترمنس ناست و نو پدال که یو 14 نه وسر
سید ماشام منزو سر جماعت سره و طول تقریبا دست یو پاو قدر یو پتاو وسر.
قمندان امنی کندهار اضافه کرد که هدف این حمله پلیس منطقه عینو بود، اما این انفجارها به افراد ملکی تلفات زیاد رساند. یک دکتر در شفاخانه کندهار گفته است که ده ها مجروح به این شفاخانه انتقال داده شدند. در عینو مینه که یک شهرک نو ساخت در کندهار می باشد، ده ها کارمند دولت، مردم متمول و افراد دیگر زندگی می کنند. برای باشندگان این شهر کارت های خاص داده می شود تا مادرها در وقت داخل شدن در ساحه آن تلاشی می شوند. در جریان شب دکتران در شفاخانه مشکل تزریق خون داشتند، اما جوانان کندهار به شفاخانه رفته و برای زخمیان خون اهدا کردند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حامد کرزی نه تنها حمله دیروزی ولایت کندهار را تقبیح کرده، بلکه گفته است تروریستان با انجام این گونه حملات وحشیانه غیر اسلامی و غیر انسانیشان ثابت کردند که به هیچ دین و آیین پابند نیستند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ایرینا بوکووا، رئیس اداره علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو، امروز در دیدار با وزیر معارف افغانستان قراردادهای کمک با معارف این کشور را امضا می کند. دکتر فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان، می گوید که با کمک این اداره توجه جامعه بین المللی را به شاگردان و متعلمان افغان جلب می کند. در این مورد مقیم نائب با وزیر معارف افغانستان دکتر وردک مصاحبه انجام داده و در آغاز دکتر فاروق وردک در مورد توقعاتش از رئیس اداره یونسکو چنین می گوید.
پلیسی جرگه افغانستان قرار است امروز
ببخشید گزارش که گفته مصاحبه با وزیر معارف افغانستان بعدن برشم میرسد، مشکلات تکنیکی دارد. اما قبل از آن یک گزارش دیگر هم داریم. ولسی جرگه افغانستان امروز روی فرمان تقنینی منع خشونت علیه زنان بحث و گفتگو میکند. کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان توقع دارد که قانون منع خشونت علیه زنان هر چیز زودتر تصویب شود. بحث روی تصویب این قانون زمانی مطرح می شود که در این اواخر خشونت در برابر زنان افزایش یافتند. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
ولسی جرگه افغانستان قرار است امروز روی قانون منع خشونت علیه زنان بحث کند. این قانون 4 سال پیش به شکل فرمان تقنینی نافذ شده و در همین مدت تعدیلات و اصلاحات نیز در آن آورده شده است. فوزیه کوفی، رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه، در صحبت به رادیو آزادی گفت این فرمان تقنینی بعد از تعدیلات کمیسیون اژدگانه و کمیسیون امور زنان پس از بحث و اصلاحات ولسی جرگه آماده تصویب شده است. خانم کوفی میگوید ولسی جرگه با تصویب این قانون پیام سیاسی و امیدوارکننده ای را با مردم افغانستان میرساند. وی گفت
قانون منع خشونت علیه زنان توسط یک فرمان تقنینی لای که آغاز شده بود بود آمد با پارلمان و در کمیسیون امور زنان به اشتراک سایر کمیسیونات حال روی ازی بحث بود. فردا قرار است که قانون به آجنده پارلمان بره و روی ازی قانون بحث صورت بگیرد. با بسیار امیدوار هستیم که این قانون تصویب شود. برای اینکه تصویب از این قانون نه تنها کمک برای زنان افغانستان است و این حیثیت حقوقی قانون پیدا میکنه، بلکه از لحاظ سیاسی هم در یک شرایط فعلا افغانستان قرار داره که نگرانی های زیادی از بابت از اینکه ممکن بعضی از دستاوردهای 12 سال گذشته در یک تبانی و معامله سیاسی از بین بره، از این لحاظ هم برای افغانستان یک پیام بسیار امیدوار کننده میتونه این قانون داشته باشه.
برای اینکه فرمان منع خشونت علیه زنان شکل قانون را به خود گیرد، بر اساس ماده 79 قانون اساسی باید شورای ملی آن را تصویب کند. بحث روی فرمان منع خشونت علیه زنان در زمان صورت می گیرد که از افزایش بدرفتاری و خشونت در برابر آنها در افغانستان گزارش های به نشر می رسند. فوزیه کوفی، رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه، یکی از دلایل افزایش خشونت علیه زنان را عدم تطبیق قانون برای حل اساسی مشکلات اجتماعی، عدم مجازات و یا معافیت قانونی مجرمین می داند. وای گفت
ما امیدوار هستیم که اول این قانون تصویب شود و دوم با تصویب از این قانون احساس مالکیت به سر از این قانون میان وکلای محترم پارلمان ایجاد شود و از تطبیق از این نظارت جدی در ولایت خود و در مناطقی که میرن در محلات رایدهیشان نظارت کنند و خود نظارت پارلمان میتونه میزان تطبیق از این قانون را بسازه. امیدوار هستیم که بعد از تصویب تطبیق و انفاذ از این سرعت
در این حال وزارت امور زنان افغانستان میگوید در سال 1391 هجری شمسی 6000 مورد خشونت علیه زنان را ثبت و راجستر کرده است. در این اواخر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و عامیان زنان نیز درباره خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا روی خط است. قرار معلوم والی ولایت فرا در نزدیکی ها به ایران رفته بود تا در مورد کشته شدن تعداد افغانها توسط محافظین سرحدی ایران با آنها بحث و گفتگو کنه. تعداد اجساد از کشته شده های افغان و از زخمیان افغان هم در خاک ایران بودند که تا حال سرنوشت آنها معلوم است. یعنی در این باره ها از خبرنگار رادیو آزادی میپرسیم احمد شاه فطرت، موضوع از چه قرار است؟ والی فرار رفته بود به ایران، با چه دستاوردهایی برگشته؟
نخست بر شما و شنانده ها سلام تقدیم میکنم. طوری که شما هم گفتین والی سفری داشت به ایران و دیروز از اونجا برگشته که ارقام نهایی که اونا به دسترس رسانه ها و دسترس ما قرار داده ایوارات از ایسته که 27 از اسیرای افغانی که در یک هفته گذشته ایرانی ها اونا رو گروگان کرده بود به طرف ایرانی داده شده، همچنان 5 نفر یا 5 جنازه تسلیم شده به طرف افغانی و 5 نفر زخمی که بود. البته زخمیات دایستان به 6 تن میرسه که با ایرانی ها بوده، یک تن از نا وضعیتی وخیم داشته بود نورده با خود، 5 تن نورده بود. به طور مجموعی در از یاد سه 21 تن زخمی شده که طرف ایران و افغانی رو تایید میکنه و همچنان 5 تن پشته شده که جنازه این طرف آورده شده. البته مردم زیاد ارقام نگه بود که افغان اینا میگه ارقام نهایی همین اقتصاد است که به طرف افغانی تسلیم داده شده.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت بود که در مورد سفر والی فرا به ایران صحبت میکرد. والی فرا به منظور بررسی فیر از سوی سرحدبانان یا محافظین سرحدی ایران بر افغانهایی که میخواستن به ایران داخل شدن و در او چندین نفر کشته شده بود و میخواستی رو بررسی کنه به ایران رفته بود. و حالا هم در خط تلفن عبداللطیف سهاگ از مزار شریف داریم در ولایت بلخ. قرار معلوم در قماندانی امنی ولایت بلخ تغییرات رونما شده است و در بستهای بلند از این مامورین تبدیل شدن. ببینیم که موضوع از چی قرار است، چی کدام مامورین تبدیل شدن و بعدا باز خود پرسیدیم که چرا تبدیل شدن. عبدالعتیف شما چی معلومات دارین؟ تعداد از این مامورین بلند رتبه قماندانی امنی که تبدیل شدن به چند نفر میرسه؟
با سلام با شما و شنونده از رادیو، کسانی که تبدیل تقریبا تعدادشان به 40 نفر میرسه که به شمول مدیر جنایی قماندانی امنیه و رئیس دفتر و معاون قماندان امنیه و همچنان آمرین حوزه ها و سایر مامورین که در قماندانی امنیه در بخش اداری و لوجستیکی کار میکنن یا درمی اواخر از وظایف یک تعداد از جا برکنار شده، کسای دیگه در ایوازشان آمده و کسای هم هستن که تغییر و تبدیل شدن از یک محل به محل دیگر و از یک وظیفه به وظیفه دیگر.
دلیل از چی است؟ چرا این تغییرات آوردن؟ چی میخواین بکنن با این تغییرات در مزار شریف؟
قسمی که شما هم خبر دارین در تمام افغانستان زونای پلیس از بین رفت و در ولایت بلخ هم زون 303 پامیر موجود بودند. برنی اساس به گفته مسئولین قماندانی امنی هدف از تغییرات اخیر می بود که تشکیلات ولایات کلیدی اضافه شده و از این نسبت به سابق برنی اساس است که تشکیل اضافه شده و تعداد هم جدیدن به پست‌های جدید برشان ایجاد شده. در تشکیلات مثلا در ولایت بلخ سابق 9 حوزه بوده، حالی 1 حوزه و 5 کاهش یافته، اما ماموریت ها اضافه شده که شاید 15 یا 16 ماموریت در شهر مزار شریف ایجاد شده و برای پرسنل جدید به وظیفه گماشته شده و هدف ازی تامین امنیت و ثبات نچ بیشتر در ولایت بلخ خوانده شده.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی عبداللطیف سهاگ بود که در مورد تغییرات در کادرهای پلیس ولایت مزار شریف صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه واشنگتن تایمز مقاله‌ای را درباره نخستین پیلوت زن در 30 سال گذشته در افغانستان نشر کرده است. به نوشته روزنامه بریتمن نیلوفر رحمانی، دختر 21 ساله افغان با 12 تن از همکاران مردش از مرکز آموزشی میدان هوایی شیندند سند فراغت به دست آورد. در این مرکز مربی‌های قوای هوایی آمریکا برای جوانان افغان آموزش می‌دهند. نیلوفر رحمانی در این مورد که چگونه مسلک پیلوتی را انتخاب کرد گفته است، یکی از دلایل این بود که با پیلوتی علاقه خیلی زیاد داشته و از سوی دیگر میخواهد این موضوع را به زنان نشان دهد که نه تنها مردان بلکه زنان افغان هم میتوانند در عرصه پیلوتی پیش بروند. خانم رحمانی همچنان به واشنگتن تایمز گفته است پدرش با پیلوتی خیلی علاقه داشت، اما 40 سال پیش این آرزویش برآورده نشد، اما حالا او این خواب پدرش را به حقیقت مبدل ساخت و پیلوت شد. روزنامه دیگر آمریکایی وال استریت جورنال در شماره اخیر خود درباره حمله انتحاری اخیر در منطقه شاشهید کابل مقاله ایران نشر کرده است. در بخش از این مقاله گفته شده که حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار در این حمله انتحاری حداقل 15 تن را به قتل رساند. در اعلامیه حزب اسلامی همچنان آمده که این حمله در عکس العمل به آمادگی رئیس جمهور کرزی برای ایجاد پایگاه‌های درازمدت نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان صورت گرفته است. وال استریت جورنال همچنان اظهارات آرون زرغون سخنگوی حزب اسلامی را نقل کرده که گفته است این حمله با احتیاط پلان شده بود و کاروان نیروهای آمریکایی از یک هفته تحت تعقیب قرار داشت. روزنامه در ادامه می نویسد چند ساعت پس از این حمله جنرال استرالیایی گس مکلاکلن رئیس پلان قماندانی مشترک نیروهای ائتلاف گفت جامعه بین المللی برای امنیت دراز مدت افغانستان کار می کند. جنرال مکلاکلن گفته این موضوع کاملا واضح است که کشورهای شامل در ائتلاف بین المللی تعهد کردند که حداقل برای 10 سال دیگر با افغانستان همکار خواهند بود. جنرال استرالیایی نیروهای ائتلاف بر روزنامه گفته است ما ماموریت خود را در افغانستان تغییر خواهیم داد و توانایی نیروهای افغان را افزایش خواهیم داد، اما افغانستان را تنها رها نخواهیم کرد. به گفته او توافق صورت گرفته تا کمک‌ها با افغانستان برای یک دهه دیگر ادامه یابد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، روسیه از این نگرانی دارد که مبادا بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان تهدید تندروان اسلامی و قاچاق مواد مخدر از طریق کشورهای آسیای میانه به روسیه نیز سرایت کند. یک مقام سفارت روسیه در کابل میگوید روسیه ترجیح میدهد جلو این تهدید با حضور استقرار نیروهای خود این کشور در سرحدات میان افغانستان و تاجیکستان گرفته شود. اما نیکولای بردیوژه سکرتر جنرال سازمان امنیت دست جمعی میگوید تاجیکستان میتواند از سرحدات خود حفاظت نماید، بناهن دلیل برای آمدن نیروهای سرحدی روسیه به منطقه دیده نمیشود. شرح بیشتر در مطلبی از غفور ملکزاده متین.
از آنجایی که زخمای جنگ 10 ساله سالهای 1980 مسکو در افغانستان هنوز التیام نیافته است، مسکو پیشبینی مینماید که بعد از خروج نیروهای ناتو افغانستان به بی‌ثباتی روبرو خواهد شد. اندری اویستیان یک مقام سفارت روسیه به روز پنجشنبه در کابل با آژانس خبری رویترز گفته است از رسیدن دو تهدید مشترک قاچاق مواد مخدر و تروریسم از طریق کشورهای آسیای میانه به روسیه جدا نگرانی داریم. ما ترجیح می‌دهیم تا جلو این تهدیدها را که از سرحدات افغانستان مواجه است بگیریم. این مقام سفارت روسیه در کابل میگوید در گذشته ما در سرحدات میان تاجیکستان و افغانستان حضور جدی داشتیم و در آن وقت اوضاع بهتر بود. بنابراین این به نفع روسیه و تاجیکستان و حتی افغانستان است اگر روسیه در آنجا حضور داشته باشد. اویستیان گفت این گونه حضور شامل فرستادن عساکر روسیه به سرحد میان تاجیکستان و افغانستان است، اما وای توضیح نکرد که این عساکر به چه تعداد خواهد بود. نیکولای بوردی یوژا سکرتر جنرال سازمان امنیت دسته جمعی به روز جمعه به خبرنگاران گفت بعد از خروج نیروهای ناتو در ختم سال 2014 میلادی از افغانستان تاجیکستان میتواند از سرحدات خود با افغانستان حفاظت نماید. تاجیکستان خدمات سرحدی خوب انکشاف داده و دلیل دیدن نمی شود که عساکر سرحدی روسیه به منطقه بیایند. او همچنان گفت روی حضور محافظین سرحدی روسیه در تاجیکستان مذاکره نشده. هر نوع استقرار نیروهای سرحدی ایجاب می نماید که تاجیکستان با آن موافقه نماید. به نشته آژانس خبری رویترز، شدت خشونت ها در سر تا سر افغانستان و آن هم کمتر از 2 سال قبل از خروج نیروهای خارجی نیگرانی های تکان دهنده را در حال به سر تا سر روسیه می فرستد که از یک طرف نیروهای روسیه با تندروان اسلامی شمال قفقاز می جنگند و سوی دیگر استفاده از هیروئین باعث شیوع وسیع مرض HIV و ایدز در روسیه شده است. اویستیان، شخصی که در جریان جنگ های سالهای 1980 میلادی هم در کابل کار میکرد، گفت جنگ در شمال افغانستان، جایی که به صورت عنعنوی سنگر گروپ های قدرتمند ضد طالبان است، ثبوتی از بی‌ثباتی اوضاع می باشد. این مقام روسی میگوید حضور دراز مدت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان یک دلیل از نگرانی ها برای ما می باشد، خاصتاً که پایگاه های نظامی مطرح باشد. او میگوید ما می خواهیم بدانیم هدف چیست، ولی هنوز هم به این سوال ها جواب نداریم.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
استادان پوهنتون شبانه ولایت بامیان دست به اعتصاب زدند و این اعتصاب باعث شد تا 600 نفر محصل بخش شبانه که متشکل از کارمندان دولتی و مؤسساتند از درس محروم شدند. در این رابطه گزارش داریم از همکار ما در ولایت بامیان غلام متین که با هم میشنویم.
پوهنتون شبانه ولایت بامیان تعطیل شد. بخش شبانه پوهنتون بامیان به دلیل اعتصاب استادان این پوهنتون تعطیل شده و درس در آن جریان ندارد. اصغر همتا، یکی از استادان پوهنتون شبانه بامیان، در مورد دلیل اعتصاب خود به رادیو آزادی گفت:
دلیل اعتصاب اینه که گرچن از نگاه قانون ما حق ترانسپورت شبانه را نداریم، چون بخش شبانه یک حق و زحمه اضافه از معاش ما دارن، اما پوهنتون بامیان دائم از استادا خواستار همکاری بوده، از او طرف، از طرف خود هیئت رهبری یا از ریاست پوهنتون همکاری اصلا نشده.
با گفته آقای همتا، وزارت تحصیلات عالی با استادان اجازه داده تا حد اکثر 18 کردیت را تدریس کنند، اما استادها برای همکاری با پوهنتون تا 30 کردیت را هم تدریس میکنند، ولی ریاست پوهنتون هیچ همکاری با استادان نمیکند. سخیداد سلیم، رئیس پوهنتون بامیان، در این مورد اضافه کرد:
خدمت شما عرض شود که کسایی که شبانه درس میتحق و تدریس میگیرن، هر ساعت 500 افغانی اینا میگیرن. اگر استاد 2 ساعت درس میده، روزانه 1000 افغانی میگیرن. و تا هنوز در قانون برای ما هم نیامده که ما برای استاد شبانه که هم ماش داره و همچنان حق و تدریس میگیره اضافه، ما برای ازا ترانسپورتیشن تهیه کنیم. و از طرف دیگر، زمانی که ترانسپورتیشن ما تهیه کنیم، یک دریور ضرورت است که دریور باید اینا چی بگیره؟ اضافه کاری، در حالی که ما همین بودجه رو نداریم.
این مشکل زمانی آغاز شد که پوهنتون شبانه از تعمیر قدیم با تعمیر جدید انتقال پیدا کرد، چون فاصله تعمیر قدیم با تعمیر جدید بیش از 1 ساعت پیاده روی دارد و استادها سر وقت به صنف خود رسیدن نمی توانند.
ما بر شاگردا وعده می دیم با پولی که این استادا میگیره، ماهانه 18000 20000، ما استاد قرضداری رو با 10000 پیدا می کنم. ما حاضر هستیم هر استادی که درس نمی ده به عوض استاد تهیه کنیم. من مسئولیت دارم. تدریس شبانه جبری نیست. هر استادی که نمی خواهد تدریس کنه، لطفاً از اختشاش، آشوب پراگنی جلوگیری کنه. در غیر از اون، ما این موضوع را رسماً به وزارت تحصیلات عالی و ولایت راپور میدیم.
این در حالی است که مدت حدوداً 3 سال است پوهنتون شبانه در ولایت بامیان برای کارمندان دولتی و مؤسسات آغاز به کار کرده و در این پوهنتون 15 استاد مشغول تدریس هستند و در حدود 600 محصل در آن درس میخوانند، ولی به دلیل اعتصاب استادها این محصلین فعلاً از درس محروم هستند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد علی در اسمس خود نوشته است که لوی سارنوالی توان مقابله با وکلایی را که از سوی وزیر مالی هم متهم به قاچاق و فساد شدند ندارد. شنونده دیگر رادیو آزادی در اسمس خود نوشته است هر دو طرف در فساد غرق هستند، این اتهامات دو روز بعد زیر خاک دفن می شود. این نویسنده اضافه می کند در صورت ثبوت ادعای وزیر مالیه باید برای وکیلان جزای سخت داده شود. شنونده دیگری که نام خود را نوشته نکرده می نویسد یکگانه کار خوبی که وزیر مالیه انجام داده است همین اتهامات وی بر ضد مفسدین در پارلمان بوده است. اما احمد از برچی نوشته است به نظر وی وزیر مالیه خود یک مهره از یک حلقه بزرگ مافیای بین المللی است. شنوندگان گرامی یادآور می شویم که پیام هایی که به رادیو می رسد نمایندگی از فرستاده های آن می کند نه از نظریات رادیو آزادی. رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. جمشید طبیب‌زاده در استودیوس با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور کرزی حمله بمی دیروز در ولایت قندهار را که در آن بیش از 70 تن کشته و زخمی شدند محکوم کرد. در انفجار یک ماین در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا یک تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. قرار است ولسی جرگه افغانستان امروز روی قانون منع خشونت علیه زنان بحث کند. در چند حمله جداگانه در عراق بیش از 75 تن کشته شدند و تصادم دو ترن در امریکا 60 نفر را زخمی ساخت.
سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه میدهیم. حالا مقاله تحلیلی داریم در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان. جلسه استیضاح وزیر مالیه افغانستان به اتهام متهم ساختن برخی از وکیلان ولسی جرگه به قاچاق درست مثل هر جلسه دیگر آغاز شد. زاخیلوال پرسش های نمایندگان ولسی جرگه را با حوصله‌مندی شنیده و سوال هایی که در مورد کاهش بودجه خیشخوری در وزارت مالیه و گریز از پرداخت مالیه توسط شرکت های بزرگ پرسیده شدند. مجیب مشعل در این مقاله که برای نشریه دیلی بیست نوشته ادامه می دهد که 1.5 ساعت وقتی که برای پاسخدهی به وزیر مالیه افغانستان اختصاص داده شده بود به شرمساری حداقل 6 نماینده ولسی جرگه افغانستان انجامید. مصطفی صدیقی این مقاله را مرور کرده است که جزئیات آن را با هم بشنویم.
مجیب مشعل نویسنده این مقاله می گوید افشاگری وزیر مالیه بی سابقه بود، اما از زبان مقام به گوش رسید که خودش به فساد اداری متهم است. به باور مشعل این مسئله مبارزه با فساد اداری را به یک عمل تلافی جویانه سیاسی عاری از شفافیت مبدل می سازد. مشعل با پرداختن به ادامه ماجرا می نویسد پس از آن که 6 نماینده ولسی جرگه به فساد متهم شدند، بجز از 4 نماینده تمام نمایندگان حاضر در ولسی جرگه افغانستان به اکثریت آرا وزیر مالیه را در سمتش ابقا کردند. یما ترابی رئیس دیدبان اصالت افغانستان و نویسنده این مقاله گفته که این اقدام ظاهرا نشان داد که قسمت زیاد وکیلان ولسی جرگه از این اقدام وزیر مالیه ستایش کردند، اقدامی که آنها را در زمینه نمایان ساختن اشخاص مفسد یاری رساند. ترابی افزوده که تنها چند نفر محدود نیستند، بلکه بسیاری ها فکر میکنند که اکثر اعضای ولسی جرگه در تجارت های غیر قانونی دخیلند. در ادامه این مقاله ترابی این انتقاد را از کمک های بین المللی و اداره های نظامی دارد که به باور او دامنه فساد اداری را در افغانستان گسترده ساختند. اما به گفته ترابی مؤسسه های بین المللی با بخشیدن قراردادها به آنان این مسئله را نادیده گرفتند. ترابی گفته که فساد اداری افغانستان را ظرف یک دهه گذشته دچار مشکل ساخته و از کنترل خارج شده است. رئیس دیدبان اصالت افغانستان به این باور است که با سرازیر شدن پولهای بین المللی در یک دهه گذشته به افغانستان، قدرت سیاسی در این کشور به گونه پیچیده به پول نقد گره خورده است. در این مقاله همچنین آمده که شورای امنیت ملی افغانستان با تازگی اجلاس را در مورد پولی که به احزاب سیاسی توسط یک شرکت مستقر در دبی داده می شود بحث کرد. به اساس این مقاله دیلی بیست، منابع ارگ ریاست جمهوری گفتند که این شرکت که نام مخففش انهم است، به تازگی قرارداد را به ارزش 8 میلیارد و 100 میلیون دلار آمریکایی برای تهیه مواد خوراکی برای نیروهای خارجی حاصل کرده است. بسیاری از چهره های ارشد سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری آینده در افغانستان نقش مهم دارند، گمان می رود که به حیث مشاور با شرکت انهم کار می کنند. در این مقاله دیلی بیست و نوشته مجیب مشعل همچنین آمده که جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و هدف احراز یک سمت اجرایی در این شرکت به تازگی از سمت رسمی خود استعفا داد. در ادامه این مقاله آمده که منابع نزدیک به لودین اصرار ورزیدند که او به رئیس جمهور اطمینان داده که پیوستن او با این شرکت به معنای کار کردن علیه رئیس جمهور نیست. مجیب مشعل یک بار دیگر به جنجال میان وزیر مالیه و برخی از نمایندگان ولسی جرگه پرداخته و نوشته که مردم از افشاگری وزیر مالیه در کل استقبال کردند. اما نظر برخی دیگر این بود که این اقدام صرفاً یک دسیسه توسط زاخیلوال بود تا رخ صحبتها را در مورد اتهامات فساد اداری علیه خودش به سوی دیگر برگرداند. مشعل نوشته که تولونیوز، بزرگترین کانال خبری تلویزیونی در افغانستان، اخیراً در یک گزارش تحقیقی خود افشا ساخته که بیش از 1 میلیون دلار در حساب‌های بانکی وزیر مالیه افغانستان توسط افراد و شرکت‌های خصوصی پس‌انداز شده. اما به اساس این مقاله، زاخیلوال در جلسه استیضاح خود این اتهامات را با یک سوگند دراماتیک رد کرده گفت اگر این وزیر مالیه یک افغانی را از خزانه دولت دیده باشد یا این که نیت آن را داشته باشد، بگذار به مرگ فرزندانم بیانجامد.
کانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
لیکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
ایرینا بوکووا، رئیس اداره علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو، امروز در دیدار با وزیر معارف افغانستان قراردادهای کمک به معارف این کشور را امضا می کند. دکتر فاروق فردک، وزیر معارف افغانستان، می گوید که با کمک این اداره توجه جامعه بین المللی را به شاگردان و متعلمان افغان جلب می کند. در این موضوع و مسائل دیگر، مقیم نایب سوالاتی را با وزیر معارف مطرح کرده است. دکتر فاروق وردک نخست در مورد توقعاتش از رئیس اداره یونسکو می گوید:
توقعاتی که ازشان داریم، تاریخچه را اگر خدمت شما کمک به توضیح بتم که سال گذشته وقتی که من رفته بودم به اسمبلی عمومی یونسکو و حادثه ملال یوسفزایی پیش آمد، شما خبر شدین که افغانستان در رأس قطار کشورها و نهادهای جهانی قرار داشت که ما دلسوزی و حمایت از ملال یوسفزایی اعلان کردیم. 9 میلیون اطفال افغانستان برآمد برای صحتیابیش دعا کرد و ضمناً از یونسکو تشکر کردیم که برایش یک استیج بسیار بزرگ داد. ما از مدام بوکووا یک گله کردیم. در افغانستان ما روزانه یک ملال را از دست میتیم. در افغانستان روزانه یک ملال تهدید میشه. در افغانستان روزانه یک ملال به مکتب دسترسی. از جامعه جهانی که ما عضویتش داریم و حق ما سرش است، از دخترای افغانستان هم به همین رقم دفاع بکند. آواز دختران افغانستان را هم به جهانیان برساند، به خصوص او دختران و اطفالی که به مکتب دسترسی ندارد. این صدای ما برای خانم رونا بوکووا یک صدای بود که غیر قابل انکار بود. ایشان قبول کرد که میاد به افغانستان سفر میکنه، با دخترها در اینجا میبینه، مکاتب دخترها را میبینه و آواز دخترای افغانستان را به جهانیان میرساند.
خوب وزیر صاحب، در مورد جلب کمک های جامعه بین‌المللی بعد از سال 2014 که افغانستان به حمایت بین‌المللی نیاز بیشتر دارد، با رئیس سازمان یونسکو در کدام عرصه ها کمک را مطرح می کنید؟
نائب صاحب، با خانم بکو ما که مطرح می کنیم، معارف منهایش کل مطرح می کنیم. 3 میلیون اطفال که امروز به تعلیم دسترسی ندارد، یکی ایره مطرح می کنیم و برای رسیدن به این اهداف بدون شک ما منابع مستمر تمویل را برنامه های انکشافی خود بدست آوردیم. ازشان توقع میکنیم که همراه ما همکار باشد و این منابع برای ما بیشتر شود. یکی دوم، برای بهبود کیفیت تعلیم ازشان خواهش میکنیم، بخصوص در قسمت نداشتن معلمین تکنیکی و مسلکی، بخصوص در بخش اوناست. در این بخش ما از پیشان خواستار همکاری میشیم که ما بتانیم خدا خواسته باشد هم در ایجاد مکاتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی، هم در ایجاد اکادمی تربیه معلمین تعلیمات تکنیکی و مسلکی، و هم در تمویل انتقال خواهران ما که معلمین اوناس مسلکی است از مناطق شهری به مناطق روستایی برای یک مدت معین 2 یا 3 سال، و ضمناً در مورد سواد آموزی است پیشان کمک میخواییم که هنوزم 9 میلیون از هموطنان ما که در سنین 15 و 45 قرار دارد از نعمت سواد برخوردار نیستن، و در قسمت اعمار مکاتب است پیشان کمک میخواییم، و بالاخره در تجدید منظم نصاب تعلیمی ازشان خواستار کمک میشیم، و ششم کمکی که ازشان میخواییم، یونسکو یک انستیتوت داره در پاریس که ایژوکیشنل پلانینگ انستیتوت میگه، اونا متخصص هستند در پلانگذاری طویل مدت. در امو انستیتوت ما میخواییم که تعداد زیادی از همکاران ما تربیه شود و تخصص پیدا بکند.
وزیر صاحب، یک موضوعی که اخیراً مطرح است، موضوع مسموم شدن شاگردان مکاتب اوناس میباشد و وزارت معارف افغانستان این موضوع را نمیپذیرند که شاگردان مسموم شده همه از تاثیرات حملات تروریستی بوده. میتونید حقیقت مطلب را تشریح کنید که در چی است؟
برادر عزیز ما، مسمومیت یک موضوع نیست که ما در یک کلمه بر از او تعریف پیدا بکنیم، به خاطر که اعمال تروریستی در این دخیل هستن که ما خود دیدیم 4 سال پیش که سر روی دخترای معارف تذاب پاشیده شد. ما خود دیدیم که در شبرغان توسط موتورسیکل سواران پری استعمال شد و باعث مسمومیت شاگردان ما گردید. ولی اینا آهسته آهسته پایان میاد تا به حوادث طبعی که یک تلقین است در حقیقت، در انگلیسی برش میگه massive psychological illness، یعنی مرض تلقین کتلوی انسان هاست. یک متعلم ما به خاطر یک دلیل یک حادثه طبعی استفراغ سرشان میاد، متعلمین دیگه تلقین میشه که خدا اینو خواسته کدام عمل تروریستی سر ما چی میشه. این ورخطایی اینا را دست و پاچه میکنه. ما وقتی که برادر عزیز اینا را تا بال 40 حادثه در وطن ما صورت گرفته که جمعاً 4000 امین عزیز ما را مستقیماً متاثر ساخته، ولی چیزی که برش ما گفته میتونیم، الف، اینا که رفته لله الحمد هیچ کدامش حادثه تلفات نداشته. یعنی ما از این 4000 طفل که گویا مسموم شده یا در حقیقت یاری حوادث طبعیش، هیچ کدامش تلف شده، هیچ کدامش بیشتر از یک روز یک ساعت الا یک روز در شفاخانه نمانده، یک تعدادش به مجرد رسیدن به شفاخانه تلقین شده که سر شما چیزی نشده، برید آرام آرامش در خانه تان برید. کسایی که دستگیر شده هیچ کدامش به غیر از حادثه تخار که پارسال 2 دختر خود معارف گرفتار شد و گویا که ایشان با مخربین و با قاعده و با کسای دیگه دست داشتن، میخواستن که یعنی هدف خود بدون شک دهشت افغانی است، حراست افغانی است. بنابراین ما گفته میتونیم برادر عزیز که یک لفظ است با معانی متعدد. اعمال تروریستی در این دخیل است، اعمال دهشت افغانی در این دخیل است، اعمال حراست افغانی در این دخیل است، اعمال و حادثات طبعی در این دخیل است. بنابراین از حادثه طبعی الا به تروریسم میرسه ایگر. بنابراین در یک نقطه نمیتوانم این را خلاصه کنیم، اما ما باید تمام تدابیر دیسپلینی و انضباطی و مدیریتی و اطلاعاتی و امنیتی و دفاعی خود به دست بگیریم.
مصاحبه بود با وزیر معارف افغانستان در مورد قراردادهایی که وزارت معارف میخواهد با یونسکو امضا کند.
آزادی و شنوندگان،
با عرض سلام باید بگویم که ظریف نظر گرداننده برنامه آزادی و شنوندگان در این هفته و شاید هم در چند هفته دیگر نتواند برنامه‌اش را به پیش ببرد. و تا آمدن دوباره ظریف نظر، من مقیم نایب با ارائه برنامه خود شما، یعنی برنامه نشر پیام‌هایتان، در خدمت شما قرار. در برنامه امروز شما پیام‌ها در ارتباط به مشکلات سربازان اردو، ناامنی و مشکلات معارف را به نشر می‌رسانیم. قسمت اخیر برنامه بخش از مصاحبه حاصف ننگ معین آموزش و تکنیکی وزارت معارف افغانستان را میشنوید که در پاسخ مشکلات معارف چی میگوید. خب شما را بیشتر در انتظار نمیگذارم.
جوله قسم از ولایت بغلان از لسوالی اندراف دربار هستم در لوا قلوزوی شاهین در لوای دو. در اردو خیلی قوم پرستی دستان کسی که و همو قومش باشه و بونه برش اون رستان میده کنده که نباشه اون رستان میده آقای ذریع به نظر خواهش میکنه میده پا مقایم بالا برسان که بخی خیلی در اردی میده خیلی مردم عذیت میکنه از خاطر درد و تعلیم از خاطر رستان از خاطر منطقی جور نشه خیلی مردم بازا بای اردی میده.
نام امام الله از یکی از منصوبین اردوی ملی کسایی که به قندار در این ولایت ها که تأخیر میشن چرا اجازه ندارن در یک جزء تامی دیگه قرارداد کنن؟
ما سربازای گروه ملی هستیم در ولایت خود، هر نفر یک سال میشه که رخصتی برشان نمیکرد که قانون است که دولت هست 5 ماه 6 ماه رخصت برشان مصدر میشه، ما یک سال میشه که از طرف سمت شمال هستیم برای ما مردم رخصت نیست.
شما شنیدید که تعداد سربازان اردو میگویند قوم پرستی در اردو افزایش یافته، مشکلات سربازان اردو مد نظر گرفته نمی شود و در تنظیم رخصتی ها، درس و تعلیمات نظامی تفاوت ها به مشاهده می رسند. و یکی از سربازان اردو از تغییر قرارداد خود سخن گفت. ما همه این مشکلات را با مسئولین طرح و در هفته آینده نظر آنها را می پرسیم. تا آن زمان شما سربازان و افسران اردو مشکلاتتان را در پیام بر رادیو آزادی مطرح سازید. اکنون پیام های را میشنوید که مردم از ناامنی در مناطقشان مشکلات دارند.
سلام آقای ظریف نظر، من از ولایت فاریاب از مولسوانی گرزوان از قریه یوخان صحبت میکنم. ما مردم یوخان مدت 10 ماه میشود خون از خون میشوییم و 10 ماه میشود در یوخان جنگ است. این دولت هیچ کاری نمیکند. تقریبا در این 10 ماه 8 کشته و 32 مجروح میباشد. 150 مواشم تلف شدند. ده ها خانه در اثر مرمی راکت سوختند. تقریبا ده ها خانه، صدها خانه دیگر در کوه ها و در دشته ها بسر میبرند و زیر خیمه ها. خواهش میکنم آقای ظریفی نظر این مسئله را روش مسئولین کشور برسانید که مردم میخوان در حالت بدی قرار دارند. اما من هیچ شک ندارم در این قضیه قومندان صاحبان گرزوان و صاحبان و ولی صاحبان فاریاب شریک نباشند، چرا که زخمی هایشون در فاریاب و در مزار شریف تداوی میشند و جور میشند پس دوباره طلا میگیرند در مقابل همدیگر و این حکومت هم هیچ کاری نمیکند. اما نگفته نمانه که این قریه دارای 600 خانه می باشد و نیستی به نام جنبش، نیستی به نام جمعیت می باشد. در این 10 ماه مردم میخوان از تمام غریبی مانده می دانند که امروز نان از کجا بیاید و آب از کجا بیاید و خرچ خانه از کجا بیاید. آنهایی که صلاح در کمر خود دارند و خرچ جنبش از جنبش می آید و جمعیت از جمعیت نمی فهم که قدیم مردمی بشاره آخواره در برد.
سلام علیکم، من از ولایت میدان وردگ با شما به تماس هستم. آقای ظریف نظر، امیدوار هستم که صدای ما را به حکومت افغانستان با ملی امنیت و با ملی و به همه پایه حکومت افغانستان صدای ما را برسانید. ما اینجا بسیار از مردم بازار هستیم که از این طرف قریجات از ولد دریا می آیند به نام طالب و حزب اسلامی. اینجا داره به سر خانه ما، سر پلیس، سر ملی اردو خیر میکنند به نام جهاد، با خودشان میرن فرار میکنن و پلیسا ما را میزنن و سر کرد و بدون خود کسی نمیمانه میزنن. ما خیلی باور بسیم از خانه خود برامده نمیتنیم. سر ما مردم بیقانکار غریب مردم هستیم، نگرم از دوست که از یا سر کرد و بدون خود گشته نمیتنیم. امیدوار هستیم که صدای ما را هرچی قضیتر میشه به حکومت افغانستان برسانیم که ملور دیده اینجا به تداد محدود مردم در اولت دریا یعنی قریجات به نام زمان خیل و قزل کلا و ملکان کلا نمیجی کساس ریسا پیدش ملای ملجتش همهش در این کارا دست داره، همهش چپا پرتا ملی اردو بگیره بشانش که یکی از خانه را نشان بدن که کی هستن. سر امریکای آزم میگن و جهات خود نیست. مطرح امریکایی تیر نشان سر یکیش یک فهم نکنه یک فهم نکنه. سر ملی بود بود سر ملی پولیس سر از این مردم فهم میکنه و خودشان پرار میکنه خانهشان اولا بداری هست یقات زنگوله و ما خانه ما دلا بداری هست. بله به سرک است سرکی که از کابل طرف قندهار است بله را به سرک زمین های مفخانه ماست ما از دست پولیسا به تنگ استیم.
اسم ما قندهار است از ولایت کابل ناریدی بول افچکانی باشیم در باره همی بیبندوار مردم های ویلگرد ما مشکل بسیار زیاد داریم که از طرف شب و روز ما در منطقه آزاد گشته نمیتونیم فقط کوچگرد زیاد است از دولت پشمان هستم که تا جلوی اینها را بگیره.
رادیو آزادی فکر میکند که مشکلات ناامنی در مناطق مختلف افغانستان تقریبا یک امر عمومی است. گروه ها از مردم به عیسه سپر انسانی استفاده می کند. قوای دولتی و خارجی پس از حادثه جایی که بر آنها عمله صورت گرفته مورد هدف قرار می دهند. باز هم پیام بگذارید. رادیو آزادی موضوع را با مقامات امنیتی در میان می گذارد. و حالا مشکلات در عرصه معارف.
سلام آقای ظریف نظر. بعد از اولسوالی درائم گم میزنم بر شما با تماس بیم. لیسه اصابتی اولسوالی درائم در شاگردان میاد کتاب میتونه کتابچه میتونه درس دارد. معلم ها همه تی شاگردان تاعت دی بگه مانند حیوانات در اتاقا قمل میکنه نه کتاب دارد نه قلم دارد نه درس. این معلم ها تشویق نمیکنه شاگردان که درس بخونه است.
بنده خدمت الله هستم از اولسوالی آوان ولایت بدخشان. در اولسوالی آوان درس تعلیم نیست به نسبت این که کتاب وجود نداره در بخش مضامین سنسی استاد وجود نداره.
ولایت بامیان اولسوالی وقت به شما تماس گرفتم تعلیم دیده هستم معلم رسمی نیست یعنی دمی روز مکتب میریم کتابم به ما توضیح نمیشه و درس هم نیست وقتی درسشون پس میمونم.
ولایت دکدی اولسوالی شهرستان هستی کتابت نداری در مکتب های ممسی ها کم بودی کتاب است میخوای از حکمت در مو کتاب رایی کنم.
خیلی محید شا جناب اسم از علاق فاریاب و لسالی خیص هست. متاسفانه از اول حمل که مکتب شروع شده بود مکتب لیسه نادم ما تا 500 کتاب ها نرسیده.
ولایت کندوز و لسالی علی آباد این شاگردای مکتب سنف یک سنف دو به اینا کتاب نمیتن فقط یک کتاب دادن میگذاره و اینا اصلا کتاب نمیتن اینا چیم صدای ما را به مقام وزارت معارف برسانه این چی وضعیتی هست.
اسم من محمد ساق از ولایت غزنی و رسول نهور رسته باشیم. خدمت وزارت معارف افغانستان عرض دارم که در سطح اولسوالی نهور کاملا در مکاتب نه کتاب است نه وسایل درسی است ما اصلا درس نداریم. در اینجا تمام استادا شاگردا میان فقط میرن و خلاص دیگه نه درس است نه دیگه هست شاگردا بیکار است.
سلام رادیو آزادی و جانی برای شاه از اولسوالی ناور ولایت غزنی. مشکلات ما در عرصه معارف بود. همین کتاب درسی مو اینالی تاریخ 15 سال کتاب درسی بر از مو نرسیده. مو امسال قرار است که از 12 فارغ شویم. خب تا ما درس رو نخوانیم باز ما آمادگی کنکور بر ما بسیار مشکل میشه.
آقای ظریف نظر. عبدالجلیل هستم از ولایت فاریاب اولسوالی دولت دریای سرزندان. شکایت ما رو به گوش رئیس معارف برسون. این مطبی که در زندان اصلا معلم وجود نداره. اما اسنادهای مطب تیارده میشه اگر چوکی میز کتاب هر چیست فروخته میشه. مردمی بچه دار میگه که چرا میفروشی بده بچه های مردم نمیشید. میگه که شما برن پیش مدیر. شما که هر قدر شکایت کنید ما که یک دین گفت شما تمامه. این حرف ما رو به گوش رئیس مسئولین برسونه که جای شرمه که در یک مطب یک معلم یک معلم های خیری. رسمی اصلا معلمایی که هیچ سواد نداره پاک مردمای بی سوادی ده قومی تشیده شده مطب نکیده و هیچی معلمی و چی هر کس که بی سواد زور داره فقط سری مطب مده همون کسا استاد شده.
چند روز پیش رئیس شورای ولایتی درباره معارف یک گپ داشت واقعا گپش بجای است. همین مردم اطراف کاملا همون تو محروم در بدر خلاصه معلم مسلکی نداره. اقلا دولت یک توجهی بکنه که همین نفر از صنف 12 به پایین اقلا به حیث سرمعلم قبول نکنه و سرمعلم های اینجا هم خلاصه یک افتیگ و یک چار کتاب و یک حافظ خوانده فعلا اونا خلاصه سرمعلم شده بالخصوص مطلع ابوذر غفاری ولسوالی زاری منطقه پشته امره. اصلا دیگه نه تشکیل است، نه معلم است، نه شاگرد است. مثل یک خلاصه زمانی اول جنبی شهر کرد، نفر از سر چوک جمع میکد و میرفت کندک میگرفت و خلاصه هر کس پشت کار خود میرفت و معاش میگرفت. فعلا همین مطبا که ما خود ما در جریان هستیم این همون شکل است. آدم تعجب میره کسای اولاد خود در مطب روان میکنه سنفی 8, 9, 5, 7 خلاصه نام خود نوشته نمیتونه. ای حد بیاید بخبر خلاصه بیاید تحقیقات بکنه از معلمایش. پار سال گذشته 2 ملازم بود، فعلا در 1 ملازم تکیه کرده. من نمیفهمم که علت چیه. همی خلاصه معلم اگر 1 سال در 9 بود پس میاید 5-6 تکیه میکنه، هیچ کس نمیفهمه. خلاصه حیحت بیاید همی را بررسی بکنه، سعی بکنه. اصلا دیگه هیچ قابل گفتن نیست دیگه. این تعمیر یه بونگری چند روز شده، مطب هم تعطیل دو دانه بارش کرد، بالا بار دو است پایین میاید. همین قدر پولی که خلاصه دولت به این اختصاص داده بیای امیر بررسی کنه چرا این ساخته نمیشه، خلاصه چرا این برای تامین شور نمیشه. 35 نفر سنفینو حاضر داره، با خدا قسم از 4 نفر حاضری شست، 4 نفر دست میخونه، 35 نفر حاضری داره. بعضی نفرها رو ببینید در سنف 4 هم نمیشست، در سنف 8 هم نمیشست. بعضی نفرهایی که بیچاره و مظلوم، بعضی ها رو که سعی کنه نام خودش یک چیز، نام پدرش دیگه چیز، در آینده او چقدر ضرر داره. همین دیوال کرده، همین پایسان کج باشه تا بالا را کج، بلیاز خدا 10-11 سال شده همین مردم هر چی که داد میزنه هر چی میزنه. این سرمعلم همون سونم شه از طریق فارد و حزبی و گروهی دیگه. اگر قانون و حکومت هست بیای از اینا سوال بکنه، امتیان بگیره. همین بچه های مردم بدبخ شد. فوزی صاحب معارف چی والا هست؟ رئیس صاحب ولایت بلخ شمارش اعلان کنیم که مردم با منوان شده ارتباط بگیره، دیگه با رئیس شورای ولایتی واقعا جهانی، یک جهان سپاس، واقعا یک نفر دلسوز، واقعا یک بنده خدا. ما همی قدر که رودیو رو گوش کردیم، بجز از رئیس شورای ولایتی بخ دیگه هیچ کسی که بخاطر معارف بخاطر آینده مردم نداره.
این جانب محمدنوی هستم از ولایت فاریاب. مشکلات داریم که ما مطب داریم، هیچ معلمی مسلکی نداریم. بچه های ما تا سنف 6 خونده آنزم نام خود نمیشته نمیتونه. و سلام
ببخشید، من از بلسوالی لال از بلسوال شما بتما شده. من گفتم که همه در بلسوالی لال از نگاه محافظ هیچ نگاه توجه نمیشه، هیچ گونه توجه نمیشه. با خدا یک مدیر تازه شده در حزب بازی و پارتیگرایی دیگه هیچ گونه توجه هیلونیم در سی هم شده میدیم. من نهست از نگاه در سی نقدر خداحافظ با امید از اینکه توجه کارمندا جلب شده.
مازن هستم از ولایت بدخشان ولسوالی ارگان. مکتب من به خیر، شاگردای من کتاب ندارم.
هر چند در هفته گذشته این مشکلات از طریق رادیو به نشر رسید و مصاحبه مفصلی را با آصف ننگ معین وزارت معارف افغانستان داشتیم، اما یک بار دیگر با آن توجه کرده پاسخ آقای ننگ را در مورد مشکلات معارف بشنوید.
پیامال مردم بسیار قابل احترام است، مردم راست میگه، مردم مشکلات داره. امیال ما من حیث یک مسئول درجه دوی معارف میره درک میکنم که ما در مکاتب ما چوکی کمبود داریم، کتاب بود داریم، مشکلات داریم، یعنی مشکلات نبود داریم. ما امسال باید 30,000 تشکیل برای ما داده میشد، ولی امسال برای ما 11,000 تشکیل داده. از خاطر است که کمبود میمانه. چرا امسال برای ما 30,000 تشکیل بکار است؟ به خاطر که ما 1.5 میلیون شاگرد جذب کردیم. سال گذشته ما 8,00,000 شاگرد جذب میکردیم، یعنی تعداد جذب ما دو چند شد. دو چند که شد باید تشکیل هم کتش دو چند شد، یعنی شاگرد خوب بدون معلم ممکن نیست، ولی به ما مراجعه نکنش. ما چطور کنیم؟ یعنی ما شاگرد نگیریم یا بگیریم؟ بناگزیر هستیم که به می ترتیب افغانستان آهسته آهسته رشد کنه، ما یک دوره را، یک دوره مکمل باید قربانی بدیم که تایی که ما فکس بسازیم خدمات و تایی که ما فکس بسازیم همون نیازمندی هایی که واجبی است بر معارف. از او خاطر است ما مشکلات دوستای ما را میپذیرم و همیشه نوت هم میکنم، و یا میتونن که از طریق سایت معارف، که سایت وزارت معارف بسیار مشهور است که همی که نوشته کنن وزارت معارف افغانستان، اوجه باز میتونن شکایت های متعدد خود درج کنن و پیام های خود بگذارن، تا مثلا نوشته کنن پیام های کتبی خود که اوجه اسمی نداریم ما.
آصف ننگ معین آموزشی و تکنیکی وزارت معارف بود. سوال در اینجاست که ما باید یک نسل انتظار بکشیم تا وضعیت معارف درست شود. کتاب، تجهیزات، معلم و لابراتوارها آماده شود. با امید هلان برنامه را پایان می بخشیم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
فریاد بی صدا
در یک محیطی که زن رو نیست انسان
نشناسن،
مجازات های کیفری 100% باید اجرا.
آیات و احادیث در مجموع مبارزه علیه خشونت است.
این برنامه را چهارشنبه ها ساعت 5:30 و پنجشنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.